بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. دو گروهی که در قرآن کریم در چند سوره مانند سوره بقره، شورا، فاطر، صف به عنوان تاجر مطرحند، منظور قرآن کریم از تجارت این تاجران تجارت معنویه. سرمایه این تجارت به فرموده قرآن کریم عمر، دستورالعمل این تجارت و قانون این تجارت، کتاب این تجارت دینه. اونهایی که سرمایه عمر رو تبدیل به عبادت میکنن، عبادت به معنای وسیع کلمه، که شامل تمام حالات و حرکات مثبت انسانه با نیت صحیح، چه این که این حرکات و حالات در ارتباط با حضرت حق باشه، چه این که این حالات و حرکات در ارتباط با مردم باشه. اونی که فرض بکنید بالوالدین احسانا رو به این نیت که خدا از او خواسته انجام میده، داره خدا رو عبادت میکنه، اما شکل این عبادت با نماز فرق میکنه. جلوه این عبادت در احسان به پدر و مادره، یا جلوه این عبادت در خرج کردن مال در راه پروردگاره که سود این هزینه مال به بندگان خدا میرسه. این عبادت اون تاجری که تجارتش به فرموده قرآن کریم سود میکنه، که قرآن در این زمینه کلمه ربح رو به کار گرفته. این تاجره که عمر خودش رو مطابق با قانون این تجارت که دینه و جلوه دین هم در قرآن کریم و در فرهنگ اهل بیت هزینه میکنه، سود میکنه و سودش هم سود بی نهایت، سود دائم، منفعت همیشگی. این گونه تاجران در آیات دیگر قرآن مطرحند که در برابر تجارتشون معطل هیچ مانعی نمیشه. مانع رو رد میکنن، از مانع عبور میکنن، از سیم خارداری که هوای نفس، شیاطین در برابرشون میکشن رد میشن. قدرتشو دارن که از لابلای این همه سیم خاردار معبر باز بکنن و از سخت‌ترین سنگلاخهای اجتماعی خانوادگی عبور بکنن. خیلی جالبه در این زمینه که قرآن مجید کلمه فلاح رو مطرح میکنه. در ایران خودمون تا 50-60 سال پیش به جای لغت کشاورز لغت فلاح استعمال می شود. عرب به چه علت به کشاورز میگه فلاح؟ فلح، فلاح، فلاح، مفلح، مفلحون، به چه علت به کار گرفته شده؟ عرب در انتخاب لغت هنرمندترین مردم عالم بوده. به همین خاطر هم هستش که زبانش و کلامش اکمل زبان هاست، اکمل کلام هاست. و به همین خاطرم قرآن کریم به عربی نازل شده، چون هیچ زبانی این مفاهیم رو در قالب ادبیات خودش نمیتونست جا بده. حالا روزی که عرب این لغت رو میخواسته وضع بکنه، کلمه فلاح رو یا فلاح رو یا مفلح رو، ریشه‌شو که میخواسته بسازه، اول اومده دیده که یه زارعی قبل از این که دانه بکاره رو زمین کار میکنه و یه کار مهمی که زارع روی زمین میکنه موانع رشد دانه رو برطرف میکنه. میاد با وسایل و ابزاری که داره یا با دست خودش قلب سنگه ها رو، علف های هرزه رو، تیغه ها رو، بطه های مزاحم رو پاک میکنه از زمین. از این عمل پاک کنندگی برای وضع این لغت استفاده کرده، فلاح یعنی برطرف کننده موانع. این که در قرآن مجید می‌فرماید اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون، یعنی از همه موانع برای رسیدن به رضایت خدا یا بهشت پروردگار عبور کردن، معطل مانع نشدن، سستی نکردن که اینجا سیم خاردار پا برگردیم، اینجا سنگلاخ پس برگردیم، اینجا جامعه پر از فساد، ما دیگه چرا جاده رو طی بکنیم، ما با همینا زندگی میکنیم تا تموم بشه، دنیا فعلا اینجوره، چاره اینی باید تسلیم دنیا شد. این تاجرا که در قرآن مجید مطرحن، نه ترس از سیم خاردار دارن، نه ترس از سنگلاخ دارن، نه ترس از حوادث اجتماعی دارن، نه سوس میشن، نه کسل میشن، نه به قول بچه های جبهه کپ میکنن، راه الهی رو با نشاط، با شوق و با برطرف کردن موانع، اگر موانعی باشه، طی میکنن تا به مقصد برسن. البته چون همیشه مانع بوده، سیم خاردار بوده، سنگلاخ بوده، قرآن مجید میفرماید اولئک هم المفلحون، یا در آیه شریفه‌ای که می‌فرماید قد افلح المؤمنون، یعنی مؤمنون بین خودشون و بین مقصد هر چی مانع بود رد کردن. حالا در این زمین آیات خیلیه که همه شؤون این مانع رد کردن رو بیان میکنه، مثلا نترسیدنشون رو، لا یخافون فی الله لومتا لائم، یه مانع سرزنش سرزنش کنندگانه، ملامت ملامت کنندگانه، که با یه زبونه عجیب و غریبی، با یه زبون سحرانگیزی، برای این که اهل خدا رو زمینگیر بکنن شروع میکنن به سرزنش کردن، به ملامت کردن. ولی اهل خدا و تاجران واقعی لا یخافون فی الله لومت اللائم، از ملامت ملامت کنندگان نمی ترسن، رد می کنن ملامتو. اهل سلامت راه ملامت رو با نشاط طی میکنن، گوششون بدهکار نی که چی دارن بهشون میگن مردم، هر چی میخوان بگن. مثلا در زمان قبل از انقلاب که خیلی از چهره های فعلی جلسه یادشون نمیاد، خیلی اهل ایمان رو مورد سرزنش قرار میدادن. کلمه امول، کلمه قدیمی، کلمه با این پیشرفته ها هنون مغزتون تکون نخورده و شروع انقلاب و درگیری اهل ایمان با رهبری امام، با حکومت فرعونی، کلمه ارتجاع سیاه زیاد به زبان پستدارای اون روز و خود طاغوت زمان هر جا می رفت سخنرانی می کرد، قوم رو و مخصوصا حضرت امام رو تعبیر می کرد به ارتجاع سیاه، یعنی یه گروهی که یه برگشت تاریکی به گذشته زمان دارن. و بعضی جاها که میرفت سخنرانی، مثلا برای اینکه این ارتجاع سیاه رو معنی بکنه، تو سخنرانیش میگفت اینا نمیخوان با تیاره مسافرت بکنن، اینا میخوان برگردن با اولاغ این طرف اون طرف برن. یعنی مردم رو به این شکل گول میزد. ولی امام و یاران واقعی امام از ملامت کنندگان، از این سخنرانی ها، از این قلم های آلوده هیچ نترسیدن و راه رو ادامه دادن، موانع رو برطرف کردن تا رسیدن به 22 بهمن و پیروزی انقلاب. قد افلح المؤمنون، مردم مؤمن موانع را برطرف کردند. با اینکه هنو خیلی مؤمنا به دنیا نیومدن، اما پروردگار عالم با استعمال فعل ماضی افلح هم مسئله رو برای تمام مؤمنان تاریخ مسلم گرفتن که هیچ مؤمنی در مقابل مانع زانو نمیزنه، نمیترسه، هول برش نمیداره، مضطرب نمیشه، عقب نشینی نمیکنه، فرار نمیکنه، سست نمیشه، چون یقین داره به تمام واقعیات، به پروردگارش یقین داره، به نبوت یقین داره، به امامت یقین داره، به قیامت یقین داره، به سلامت راهش یقین داره، به درست بودن جادهش یقین داره. خب وقتی که یقین داره برای رسیدن به مقصد، هر مانعی رو برطرف میکنه. احتمالم داره موانعی که ایجاد میکنم برای عبور از مانع جان نثار بشه، از همین مانع هم راحت رد میشن. اذا نزلت نازلتون، گفتار امیرالمؤمنینه، فاجعلوا انفسکم دون دینکم اگر به مانعی برخوردید که برای رد نشدنش باید دینتون رو مایه بگذارید، یعنی بیدین بشین و پشت مانع بمونین، و اگر بخواین رد بشین جانتون از دست میره، فجعلوا انفسکم، بزنید به مانع و جانتون رو به خدا بپردازید که دینتون پشت این مانع از دست نره. خب هیچ مانعی نمیتونست جلوگیر تجارت این تاجران باشه. من در این زمینه از سوره مبارکه نور یک آیه براتون بخونم. البته در سوره مبارکه نور سه آیه است که با هم دیگه باید مورد بحث قرار بگیره. شروعش هم با این جمله است: الله و نور و سماوات و الارض. این یک آیه. آیه بعد فی بیوت اذن الله که نصف توضیح الله و نور و سماوات، آیه بعد رجالون که همه توضیح آیه نوره. این بحثش در 20 جلسه در 2 سال قبل در تهران و مشهد شده، خیلی هم مفصل بحث شده. من تمام دقایق و اشارات و لطائف و رموز این سه آیه رو با مراجعه به منابع بسیار مهم تفسیری و روایی و عرفانی بحث کردم. این آیه سومشه: رجالون لا تلهیهم تجارتون. این تجارت، تجارت مادیه. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. چون خیلی هم مانع از دینداریشون پول، نشستن ارزیابی کردن، دیدن که دین در رابطه با مال یه سلسله قوانین داره که اینها به خاطر به فرموده قرآن توه بون الماله و بن جمع، عشق شدید به پول و وابستگی شدید به پول، این قوانین الهی رو نمیتونن تحمل بکنن، یا باید دین رو بپذیرن و در درآمد و در هزینه مالی محدود بشن، یا باید دین رو کنار بذارن سراغ حضرت پول برن از هر جایی که میخواد باشه. دین رو رها میکنن میرن سراغ مال، میرن سراغ پول. پول یه مانع، البته وقتی مانع میشه که آدم عاشق بشه و پول چهره معبود بودن بگیره، یا میشینن ارزیابی میکنن در یه نقطه معینی که من اگر بخوام قبول حکومت بکنم، دین برای حکومت یه سلسله مقررات داره. مثلا یه قانونش اینه که اذا حکمتم بین الناس فحکم بالعدل، اگر میخواهید میان مردم حکومت بکنید به عدالت حکومت بکنید. ارزیابی میکنه میگه که خب من بخوام این قانون خدا رو رعایت بکنم عدل، خب قوم خیشامو چی کار کنم، حزبمو چی کار کنم، دار و دسترمو چی کار بکنم. مثلا یه شعاع عدالت اختضا میکنه که من هر پستی رو به متخصص اون پست بدم گرچه منو دوست نداشته باشه، گرچه با من قوم خویش نباشه، گرچه از حزب من نباشه. خب کدوماشو انتخاب بکنم؟ قوم خویشامو؟ تو سوره توبه میگه یه عده‌ای خیلی سخت به قوم خویش وابستن، خیلی سخت. در یه سوره دیگه میفرماد یه عده خیلی سخت به حزبشون وابستن، کل حزب به ما لدیهم فرحون. حالا یه جادهی وا شده و همای حکومت اومده بالا سرش داره پر میزنه، اگر بخواد به دینداری حکومت بکنه باید به داداشش عقیل بگه من تو رو صلاحیت برایش صندلی نمیده، باید به کمل بگه کمل تو صاحب سر مسائل عرفانی منی، تو نمیتونی بخشدار یه بخش بشی، من نمیتونم چیزی رو در اختیار تو بذارم از این حکومت. خب باید بهترین دوستانشو کنار بگذاره کار خودشونو بکنن، وارد کادر حکومت بر مردم نکنه، چون یا نمیتونن بار زمین میمونه، یا آدم هایی هستن که مورد اعتماد نیستن، ممکنه دست برده به میتول مال بزنن. کل درگیری طلحه و زبر با امیرالمؤمنین از همینجا شروع شد که وقتی بنا شد پست‌ها رو امیرالمؤمنین واگذار بکنه، این دو نفر زودتر از همه اومدن خدمت امیرالمؤمنین، خودشونم پیشنهاد دادن. زبیر یه استانی رو پیشنهاد داد به امیرالمؤمنین که درآمد مالی اون استان خیلی زیاد بود. زبیرم طرح ذهنش این بود که ما میریم اونجا استانو میگیریم، سالی 1,000,000 دینار طلا که درآمد داره 800,000 دینارشو به جیب میزنیم، 200 دینارشم میفرستیم در مرکز حکومت و به علی ابن ابی طالب هم مینویسیم که درآمد بیشتر از این نداشت استان. اصلا خودش پیشنهاد استانو کرد، طلحه هم پیشنهاد جای دیگر رو کرد، امیرالمؤمنین هم نگاهشون کرد، گفتن علی جان معطل چی هستی؟ فرمود من معطل خدا و معطل شما نیستم، من راهمو دارم ادامه میدم، من از موانعی مثل وجود شما و قوم خویشام و رفیقام رد میشم، من معطل شما نیستم. به هم دیگه نگاه کردن و اشاره ابرو کردن و بلند شدن از خدمت امیرالمؤمنین بیرون رفتن و اونجا به هم دیگه گفتن آبی از این گرم نمیشه. اولا برای چی این حاکم باشه؟ ما چی از این کم داریم؟ ما هم با پیغمبر بودیم، ما هم تو جنگ بدر بودیم، ما هم تو جنگ احد بودیم، ما هم رزمنده بودیم، ما هم فرمانده تیپ بودیم زمان پیغمبر، ما هم با این شمشیر نترس بودیم و تو میدونا بودیم. کمی هم مدیریتمون از مدیریت اونیست، راحت هم که به ما حکومتو نمیده، با شمشیر باید ازش پس بگیریم. جنگ جمل برپا شد، سر پول و صندلی. بعدو چه علتی دیگه داشت جنگ جمل؟ فکر میکنی چه علتی داشت؟ یزید برای چی با ابی عبدالله درگیر شد؟ برای این که ابی عبدالله بعد رو کار اومدن یزید تو تمام سخنرانیاش در مدینه، تو مهمونی ها، تو جلسات میگفت اگر این بخواد حاکم ملت باشه و علل اسلام و سلام، فاتحه دین خدا رو باید خون، باید این میمون باز مشروب خور سگ باز رو از روی صندلی به زیر بکشه. سر صندلی درگیر شد با ابی عبدالله، جاش نبود. امام هم یک کلمه رو میگفت، میگفت و انا حق من غیری، این صندلی جای این نیست. خب حالا یک کسی صندلی میخواد گیرش بیاد، اسلام برای صندلی قوانین خیلی زیبایی داره، یکیش همینه ان تحکمو بالعدل، عدالتم با تسلیم بودن به قوم خیشاب و به برادر خواهر و به خاله‌زاده و عمه‌زاده و با حزب نمیساز. خدا حکومت حزبی نداره، هیچ وقت نداشت. شما انبیایی که حاکم شدن مثل داوود، مثل حضرت سلیمان و بعضی از انبیای دیگه، اینا کدوماشون حکومت حزبی تشکیل دادن؟ در کره زمین همیشه تا الان دو تا حکومت بوده، یه حکومت استبدادی فردی، یه استبدادی حزبی. حکومت الهی سه بار در دنیا اومد پا بگیره، زمان داوود و سلیمان و امیرالمؤمنین، و بعد از این سه حکومت حضرت امام اومد این اون حکومت رو ایجاد بکنه، برای اینکه شاید با کمک مردم سفره عدالت برقرار بشه، که ما هم به تدریج داریم کشیده میشیم یا شدیم به حکومت حزبی. این عدالت برقرار نمیشه، چون همیشه حزب به محورش میگه یا نقشه ما رو پیاده میکنی در حکومت یا کلکتو میکنی. و هر حاکمی که خلاف حزبش اومد قدم برداره، خیلی راحت شروع کردن به کوبیدن حاکم. خب حالا یه نفر میخواد یه صندلی رو اشغال بکنه، ارزیابی میکنه که من اگه بخوام عدالت رو برقرار بکنم مجبورم حزب رو نفی بکنم، اقوامم رو نفی بکنم، خاله خونده‌هام رو نفی بکنم، نمیدونم لفت و لیست کنندگان رو نفی بکنم، بادنجون دور قابی ها رو باید نفی بکنم. اینجوری باشه که خب نمیشه، پس دین رو میبوسیم کنار میذاریم میریم این طرفی. صندلی اون وقت بیدین میکنه طرف، پول بیدین میکنه طرف، اما این تاجران نه، از مانع قوم خیشی، از مانع پدر مادری، از مانع پول، از مانع حزب، از مانع دار و دسته، از مانع ملامت، از مانع غوچیگری ها، از مانع فرهنگ های بیگانه سالم رد میشه، هی معبر رو باز میکنه، سیم خاردارا رو میچینه. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. خب حرف در این زمینه زیاده. این آیات تجارت قرآن با کلماتی که استخدام کرده خیلی موج داره و گسترده است. واقعا اگه یه متخصص بخواد این آیات رو بحث بکنه یک سالم بیشتر میکشه که هر روز درباره این آیات سخن بگه. خدا به ما معرفتشو بده این قرآن رو بفهمیم، که فهم قرآن بالاترین نعمت پروردگار. آفتاب تازه طلوع کرده بود، پسرشو صدا زد، پسر 18 سالشو، گفت پسرم بساطو جمع کن بریم. گفت بابا کجا بریم؟ گفت پیش حضرت حسین. ما بریم پیش حضرت حسین؟ گفت بله ما بریم. گفت پدر 8 روز پیش تو جلوی اینا رو گرفتی، پیادهشون کردی و بعدم دست این گرگا سپردیش، خوشیم بریم. کجا بریم؟ چی داری میگی پدر؟ حسین ابن علی و یارانشو به کشتن دادی، زن و بچهشو به مرز اسارت کشوندی، پشیم بریم؟ مگه را میده تو رو؟ گو پسرم تو جوانی، تو هنوز معرفت به حسین نداری. تو نمیدونی که گدایی نیست که در خانه حسین بره و او رو رد کن. نیازمندی نیست که در خانه حسین بره، ناامید برگرد. وقتی یه فقیری در مدینه در خونه‌شو زد، اومد پشت در، در رو وانه کرد، فرمود کیه؟ گفت نیازمندم. فرمود صبر کن چند دقیقه، 4000 درهم پول تو عبای مبارکشون ریختن، عبا رو تا کردن، بالای در یه روزنه بود برای روشنایی، از بالای در دادن بیرون. فقیر گرفت و امام حسین هم رفت تو اتاق، یه مرتبه دید صدای گریه میاد، اومدن پشت در دیدن همین فقیر است داره گریه میکن. فرمودن من بیشتر از این نداشتم تو خونه، اگر بیشتر بود به تو میدادم. گو آقا من بیشتر نمیخوام، من با 100 درهم کارم را میفتاد، تو 3900 درهم اضافه به من دادی. فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت برای این دستای کریمانه تو دارم گریه میکنم، که این دستا چرا باید زیر خاک بره؟ این دستا باید بمونه تا قیامت. بلند شدن پدر و پسر را افتادن، 7-8 قدمی ابی عبدالله سرشو انداخت پایین، پیش خودش گفت احتیاطاً بپرسم، اگر بیایم را میدیم ما رو، که همینجوری که سرش پایین بود گفت حلی من توبه یا ابا عبدالله، این در به روی من هم بازه. جوابی که امام دادن فرمودن حالا سرتو بلند کن. هر سرشو بلند کردید ابی عبدالله آغوش باز کرده. اومد تو آغوش ابی عبدالله، دست حسین رو بوسید، ابی عبدالله پیشانی هر رو بوسید. امام که میشناخور رو، ولی برای این که به او یقین بده که تو به اونجایی که باید برسی رسیدی، فرمود مسموک اسمت چیه؟ عرض کرد یا ابن رسول الله اسمم هر. فرمودن انت هر کما سمت که امک هر را، انت سعید فی دنیا و آخره. لحظات آخری که داشت میگلتید فکر نمیکرد ابی عبدالله بیاد سرشو به دامن بگیره، اما دید آقا اومد سرشو به دامن گیره. فقط چشمشو باز کرد یه لحظه سوال کرد ارزیت منی یا ابا عبدالله؟ حسین جان از من راضی شدی؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم انصر قائدنا وارحم امامنا وارحم شهداءنا اهلک اعداءنا.